الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب ما ادله‌ای که برای اصل طهارت یا قاعده طهارت اقامه کردن در این کتاب العناوین الفقهیه سه تاش را مروری کردیم، ضمن این که اصطلاح نگاه کردیم اینا عموما معلوم شد که این ادله برای اثبات مسئله ادله قویه نیست، الا این که شما که عرض کنم ما مواجهیم با یک مسئله که اینجا مطرح کردن و این مسئله همون موثقی هست که دلیل اصلیه به شما که عرض کنم مسئله حساب می شد و ما هم همین قضیه را می خواهیم انشاءالله الرحمن امروز شروع کنیم. بحثی که در رابطه با این حدیث عنوان کردن بحث بازم مفصلی هست و به عنوان نه این که به نظرم اگر ما بخوایم دلیل را به نوعی متوجه بشیم ببینید توی فهرست در این شبهات خبثیه حکمیه ایشون فرموده که دلائلی هست، ثانی هست، ثالث، رابع، خامس، سادس، اینا ادله‌ایه که اقامه کرده، سابع، سامع، اجماعات منقوله، سیره مردم، نه همش قابل بحثه، اجماع محصل، استقراء، هر کدوم از اینا عنوان دلیل ذکر کرده که حالا خودتونم مراجعه بکنید متوجه میشید که برای اثبات قاعده طهارت اینا مثل همون مواردی که گفتیم با یه اشکالات جدی مواجهه. لزوم عذر و حرج لوبنی علی نجاسه فی المشکوکات، خب اینم حالا لزوم عذر و حرج، عذر و حرج چیه؟ حکم ثانوی هست، اصل قضیه با حکم ثانوی مثلا بخواییم اثبات کنیم چیز نیست که بشه روش کار کرد، اما این موثقه عمار ساباتی که دلیل سیزدهم هست بچه میشه دلیل چهاردهم که ایشون گفته چون در مورد آب اصالت الطهاره هست تعمیم بدیم به سایر موضوعات مشکوک، اونم باز محل بحثه. اون چه که عمده دلیل هست اینه، موثقت و امار نصاباتی و هیه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذیر. صفحه 491 از همین کتاب به اصطلاح العناوین الفقهیه. حالا ببینید این روایت را ما چه کارش میتونیم بکنیم. ما قبلن هم که میخوندیم همین حدیث را به نوعی بحث کردیم، عمده دلیل پیش اون دوتا بزرگواری هم که مطالبشون خوندیم همین بود و از این جهت ما بایستی به این دلیل خیلی بیش از پیش به اصطلاح بپردازیم. خود این روایت که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذیر، ایشون از یک حیثی بهش پرداخته و اون اینه که نظیف و قذیر آیا به معنای طاهر و نجس هست یا نه؟ ما این جمله را داریم دیگه، کل شیء نظیف، روایت اینه، حتی تعلم انه قذیر. خب کل شیء نظیف، آیا ما بحثی که داریم اینه که نظیف اینجا به معنی طاهر هست یا نظیف به معنای پاک عرفن هست، نه اصطلاح شرعی و فقهی؟ این یک نکته هست که پرسشی هست که اینجا وجود داره. خب ایشون در این مسئله بحث فرمود، بعد یه بحث دیگری داره که اگر ما نظیف را به معنی تمیز بگیریم عرفاً، ایشون می‌فرماد که حتی تعلم انه قذیر دیگه به عنوان غایت معنا پیدا نمی‌کنه، برای که شما دارید میگید این تمیزه تا وقتی که بدونید کثیفه. خود چه نیازی هست که شما بخواید تا وقتی دیگه بگید؟ هرچی تمیزه تمیزه. یعنی در معنای عرفی شما حکم ظاهری که دیگه جعل نمی کنی، یه چیزی یا تمیزه یا کثیفه. آقا ما یه شیئی را میبینیم میگیم انگار تمیزه دیگه، تمیزه. اما ای که بگیم این تا وقتی تمیزه که بدونیم مثلا کثیف نیست. طور اصلی ما نمیخواییم، شما هستید و یه رفتارای عرفی هرچی تمیزه تمیز داره باشه. ما با بحث شرعی هست که این را، یعنی احکامی میاد بار میشه بر چی؟ طهارت شرعیه و همینطور بر قضارت شرعیه. میخوایم بگیم اون احکام را اجرا بکنیم یا نه، و الا اگه این نباشه عرف خودش چه میکنه؟ پاک میدونه و طبقش هم عمل میکنه، هیچ نیازی هم به این اصطلاح آیت نیست. این عبارات را شما نگاه کنید، فرماد و هذه الروایه دالتون على اصالت طهاره فی کل شیء لم یعلم نجاستون. این روایت دلالت می کند بر این که در هر چیزی که نجاستش ما علم پیدا نکردیم اصالت و طهاره جاری هست. بعد همین مطلب را مطرح می کنه که شاید نظیف به معنای تمیز عرفی هست. میگه که لا وجه للقول به انه بیان للحکم الواقعی. حکم واقعی یعنی همون تمیز و کثیف چی؟ عرفی. بله تکلیف شخص خودش واضحه، اون که تمیز میدونه میخوره. ملاک شخص میخواید در اومد کاهو در مغازه میگیره. ما با سه بار هم که توی همین آب نمک و اینا میذارن وزن میگیم هنوز ممکنه مشکل داشته باشه، و همطور میخوره داره و میره خونش هر سن رسید. خب این بعدش میگه چه؟ میگه تمیزه. بعض وقتا این با آسینش میکشه روی چه مثلا خاکی چی هم شلی هم چسبیده، یه جور آسینش بهش میکشه میگه تمیز شد میخوره. خب این شخصا انسان در این چارچوبه، ولی طبق همو تمیزه که داره میخوره، این کثیف نیست. بنابراین ممکنه نسبی باشه، ولی هر کس به مزاق خودش همون را تمیز میبینه و داره اقدام میکنه. بنابراین شما تمیز و کثیف واقعی یعنی اون که در عرف تمیز و کثیف هست اگه داشته باشید، جمله که غایت داره نمیتونی براش بذاری حتی تعلمه. به عرض نرسید این تعیین غایت برای یه موردیه که شما میخوای احکام شرعی بار کنی، حالا نمیدونی از نظر شرع این پاک است تا حکم پاک جاری کنم، یا چی نجس است تا حکم نجس جاری کنم. فرموده پاک فرض کن و برو جلو. اینجوری هستم. نه بحث عرفی نکرده، اتفاقا میخواد دقیقا بگه که همون اصالت و طهاره را یاد بگیر. هر وقت در مورد طهارت و نجاست شرعی چیزی شک کردی اصل را بر طهارت بگذار حتی تعلمه، یعنی تستیقنه، یقین پیدا بکنی که چی؟ این نجسه. و ما یقال من ان الدلاله فرع کون نظیف و القذر حقیقتا شرعیه فی المعنى المصطلح ولم یثبت. ما یه اشکال داریم و اون اینه که آقا نظیف و قذر یه معنای لغوی و عرفی داره، یه معنای اصطلاحی، یه شرعیه داره. این که شما در این روایت بیایید نظیف و قذر را حمل کنید بر معنای اصطلاحی شرعی که همون طاهر و نجس باشه، فرع بران است که چی؟ شما قائل به حقیقت شرعیه در این مورد باشید. و ایشون فرماد این طور چیزی ثابت نشده. آیا ما معنای نظیف و قذر یا طاهر و نجس معنای لغوی میدونیم، معنی عرفی هم میدونیم؟ خب الا این که اصطلاح شرعی در این مورد ما قائلی ها؟ اگر اصطلاح شرعی یعنی ما قائل به حقیقت شرعیه شدیم، بعد میگیم وقتی شارع به کار میبره در معنایی که خودش اصطلاح کرده داره به کار میبره. امام فرموده کل شیء نظیف، منظورش اصطلاحیه که در شرع هست. اما اگر شما قائل به حقیقت شرعی نشدید، میگید نه وقتی شارعم میگه در معنی لغوی هست. خب حالا اگر شد معنای لغوی، چه نسبتی هست بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی از نسب اربع که بین دوتا مفهوم نسب اربع مقائل بودیم؟ میفرماد و بین معناهما لغتن و المعنى الشرعی عموم من وجه لاجتماعه ما فی الطاهر النظیف. اگر یه چیزی شرعاً پاک فرض شده، عرفاً هم نظیف هست، پاکه، این اجتماع دارن هر دو ماده، هم طاهر است هم تمیز است. و نجس الوسخ، قذر هم، حالا اگه همین نوشته بود قذر بازم بهتر بود. نجس اصطلاحاً یه چیزی نجسه ها، مثلا خون. قذر هم شمرده می شود، میگیم کثیف هم هست. حالا مثلا در مورد خون ممکنه اینطور حالتی نباشه ها. عرف بعضی از وقتا ما دقت میکنیم خون را به این معنا کثیف نمیدونه، نجس میدونه به خاطر ای که متشرع است، اما کثیف نمیدونن. ای خون، یه نفر آمد این را من حالا از اساتیدمون شنیدم، حجامت کرد پیغمبر خدا رو، بعد شیشه میگذاشتن دیگه میمکیدن، حجامت که تمام شد خون را خورد. درست نرسید حسن فرمود چی کار کردی؟ گفت خوردم. قضاوت براش قائل نبودن. حالا استاد ما میفرمود که این که مسلماً نسبت به پیغمبر قذر نیست، تمیزه، خورده، بهشتی هم شده. اینجوری بعد ایمان، اینجوری بله قربان وجود مقدس پیامبر بشم، نمیشه آدم اینطور چیزی بگه.
یعنی به زبان آدم نمیاد، قربانش بشم، خونش حالا خورده، رفت بهش، رفت بهش، به عرضه رسید. اما اون آدم حالا صاف و ساده بیابونی که این چیزها رو نمیدونه، فرق بین حالا خون پیامبر و غیر پیامبر هم منظورش نیست، این خورده دیگه، به عرض میرسید خزارت براش قائل نبودن، به عرض میرسید برای مطلق خون کاری به خون کی باشه نداشته، خزارت قائل نبود. این هم یه جوریه. خب ما میبینیم در مورد خون گوسفند که میخورن، اگه قضاوت قائل باشه نمیخوره. بنابراین عرف مثلا در مورد غائط، در مورد بول، این چیزا قضاوت قائله، عرض میرسید. اما در مورد بعضی از نجاساتی که به نظر ما نجس هست قضاوت قائل نیست. خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، در این کتاب هایی که اروپایی ها می نویسن توصیه شده به این که برای لطافت پوست زنان خیلی عذر میخوام از منی مرد استفاده بکنم، قضاوت قائل نیست براش، عرض میرسید. عرف که میگیم دیگه حالا عرف متشرعه نیست، عرفه، عرف عموم انسان ها هست، قضاوت براش قائل نیست. بازم عذر میخوام، برای خوردنش هم توصیه کرده بهش. این توی کتاب هایی که میگن حقوق زن، حقوق زن در اسلام ها، اگه ما بخواییم بنویسیم همین مورد را کسی روش بیاد بدون تقییداتی که ما داریم حرف را بزنه، اصلا خانم ها میگن که خوبه که ما مسلمونیم. تصریحا گفته بخورید، بعد گفته محبتتون به مرد را اثبات میکنه. ده حالا غلط کرده، چیزی که غلطه که دلیل نمیخواد، به عرض میرسید. اینا تو کتاباشون نوشته، همین کتابا که سر خیابون، سر خیابونا دیدید کتاب نوشته توصیه برای نمیدونم زندگی خوب زن و مرد و اینا، عکسای همینجوری هم روش انداخته. تو این کتابا ما خوندیم، نه که ما که از اروپا نیومدیم، همین کتابا که سر خیابونای خودمون میارن مالمون هست، ترجمه کرده این مترجم نفهمم حالا یا خبیث یا نفهم، این همون رو ترجمه کرده. حالا دیگه تو این سایت هایی که چه هست که من بلد نیستم، از بس که چرنده آدم نگاه نمی کنه، ولی اینجوریه. اینا توصیه هایی هست که اونا دارن میکنن. میخوام بگم قضاوت به معنای این که یه چیزی را پلید و کثیف بخوان بدونن در ذهن اینا نیست، الا در یه موارد خاصی، خیلی کم میشه اینطور مواردش. بنابراین شما وقتی بخواید بین پاک، تمیز و طاهر به اصطلاح شرعی نسبت بسنجی، میشه عموم خصوص من وجه. بین کثیف لغتن و عرفن، با کثیف چی؟ شرعی که نجس باشه، وقتی نسبت میشن میسنجی میشه عموم خصوص من وجه. حالا که عموم خصوص من وجه شد، بعد شما آمدی گفتی در این روایت عمار ثاباتی ما داریم نقل، چه میگیم نظیف که میگیم، در رابطه با نظیف لغوی میخواییم حرف بزنیم، اصلا منظور حضرت نظیف هست لغتن، اصلا دیگه قاعده اثبات نمیشه. خواهی قاعده اثبات کنی باید نظیف معنای شرعی باشه. نظیف معنای شرعی هم به عنوان اصطلاح چی؟ شرعی و حقیقت شرعیه اثبات نشده، این یه اشکال اینجوری داره. خب یه دفع اشکال اینجوریه، اما ایشون میگه بل این که معنای لغوی اراده شده، بل هو از ظاهر. نگاه کنید اینجا، این خوبه، همین به اصطلاح که علامت میده برای ما خوب شده که اینجا هستیم. بل هو از ظاهر حیث لا قرینته علل مجاز. ظاهر روایت میفرماد که چیه؟ همین معنای لغوی را میفهمونه، برای که قرینه‌ای بر این که استعمال شده در معنای مجازی. معنای مجازی چی بود؟ همون حقیقت شرعیه. چیه؟ وجود نداره. اگه حقیقت شرعیه شده باشه مجاز نیست، ولی گفتیم حقیقت شرعیه که نداریم. پس استعمال این در معنای طهارت و نجاست شرعی میشه مجاز. اینجوری میخواد بگی. فلا دلالت فیها علل چی؟ مطلوب. ایشون هم دیگه یه کلمه ای گفته که به اصطلاح حسابی جلو این اشکال را بگیره. میفرمه مدفوع مدفوع هست، این اشکال نکنید. ببینید ایشون مطالبی را فرمودن در پاسخ. بنده یه مطلبی را خدمت شما عرض کردم که اون مبنا را اگه ما داشته باشیم اصلا اشکال از اولش نمیشه شروع بکنیم. و اون اینه که اینا فرمودن حقیقت شرعیه را ما ثابت نمیدونیم. ما گفتیم در این مواردی که شرع مسلماً نظر داشته است، حقیقت شرعیه در همون زمان خود پیامبر شکل گرفت. یعنی متشرعین وقتی میگفتن نماز، در مورد نماز هم این بحث را کردیم، در مورد یه سری از کلمات هست که مثلا وقتی بلال میگفت حی علی الصلاه، نمیفهمیدن که منظور نمازه، که حقیقت این معنای مجازی اراده شده است. نه دیگه چه شد؟ اومد تو اذان و نماز، صلات به معنای خاص خودش که همین عبادت خاص هست، چه شد؟ معنا پیدا کرد. به همین شکل فیه رجال یحبون ان یتطهروها، این طهارت بالمعنى الشرعی حقیقت پیدا کرد. و عرض می رسید اینجوری بوده، ولو این که بگیم شارع مقدس به عنوان این که بخواد وضع تعیینی داشته باشه اقدام نکرده، لازم هم نبوده. به معنای مورد اعتبار خودش، به معنای مورد نظر خودش چی؟ به کار برده. روز اول نه، دوم گفتن این در یه معنی دیگری به کار داره میبره. همین معنی رو فهمیدن، شده اصطلاح وضع تعینی پیدا کرده. بنابراین ما نسبت به یه سری از اصطلاحات که میدونیم در زمان خود پیامبر گرامی روزانه چندین بار برای افراد کاربرد داشته، حقیقت شرعی قائل هستیم. اگه این مبنا را بپذیریم که حالا بنده عرض کردم این مسلمه پیش ما در مورد یک سری از به اصطلاح الفاظ، از جمله همین طهارت و نجاست. اصلا اینکه فرمود که اینطور چیزی لم یثبت، ما میگیم بلکه ثبته، شما زیادی وسواس هستید، ثبته. این در زمان خود پیامبر در همین معنا به کار برده میشده. و هرچه روایت ما دیگه داریم که عموم روایات ما از معصومین امام پنجم و ششمه، هرچه روایت دارید دیگه که مثلا 100 سال بعدش میگیم، اما روز اول ما داریم میگیم این اصطلاح شد، تا چه برسه که زمان مثلا حالا به کار برده شدنش در معنای غیر اصطلاح شرعی دیگه قرینه میخواد. و الا در اون اصل همینه که همینطور باشه. این یک جواب که به نظر بنده اصل اشکال را از ریشه، یعنی مقدمه اول اشکال را که استدلال کرده چی؟ از بین میبره. میگه لم یثبت الحقیقت شرعیه، ما میگیم بل ثبته، تمام شد رفت. نه خیر، این اشکال میشه پاسخ داد، برای که در اون که شما میگید همونجا قرینه داره، همونجا قرینه بر این داره که در غیر اصطلاح شرعی به کار رفته. اینجوریه و عرض نرسید، یعنی قضیه معکوس شده الان. قرینه به اصطلاح معینه، نه صارفه، قرینه معینه میخواد، چون این اشتراک شد دیگه، هم حقیقت است در این معنا، هم حقیقت است در اون معنا پیش ما متشرعه. وقتی که دو تا معنای حقیقی داره قرینه معینه میخواد. مجاز هم نخواهد بود، برای که در معنی لغویش که ما نمیخوایم بگیم حالا دیگه استعمال نداره. نه اصلا ما حقیقت میدونیم دیگه انصراف و از این چیزا. حالا الا این که شما میفرمایید قرینه معینه میخواد، بله، خود حال و هوای بیان امام قرائن متعددی درش پیدا میشه که اون معنای به اصطلاح خاصه، میشه مردد اگه قرینه نباشه. خیلی خوب، به شما که عرض کنم ایشون میفرماد اولا این اشکال به این پاسخ به این اشکال هست، به انه لو کان المراد المعنى اللغوی لم یکن للعلم والجهل فیها مدخلیه ولا یصح ان یقال نظیف حتی تعلم انه وسخ. در معنای لغوی دیگه ما حکم ظاهری که نداریم، این چیزی که ما میبینیم یا تمیزه یا کثیفه. نه، به حکم ظاهری تمیز است، به حکم واقعی اینجوری نیست. به عرض میرسید آقا یه چیزی به اصطلاح ضد عفونی باید شده باشه که به کارش ببریم. حالا ضد عفونی شده یا نشده نمیدونیم، یا اگر زدیم به زخم بعدش چرک کرد و بگیم این به حکم ظاهری نظیف بود، شما این پد الکلیتون اگر که استعمال شده مثلا یکی سیازخم داشته، بعد میدونی که این الان آلوده شد، حالا میگی برای مریض بعدی هم بیار تا به کار ببری، بعد میگیم من نمیدونستم برای او یکی استعمال شده. همین که نمیدونی دیگه نمیتونی شما بگی این نظیف است. به عرض میرسید حکم ظاهری اونجا نداریم، حکم واقعی داریم. کجا هست که حکم ظاهری جعل شده در شهر؟ اینه که شما اگر اومده اینجا تو روایت ببینی، خود این قرینه است، میگه اینگه میگه حتی تعلم. این برای اینه که یه دانستن و ندانستن برای حکم ظاهری چیه؟ اثر داره، ولی برای حکم واقعی که اثر نداره دیگه. واقعیت اما هو علیه تغییر نمی کنه، چه من بدونم چه ندونم. دانستن ما که در واقعیت تغییر ایجاد نمی کنه. شما میگی نظیف واقعی، دیگه حتی تعلم نداره. میگه قذر واقعی، بازم حتی تعلم نداره. کجا حتی تعلم میشه بگی؟ وقتی میخوای حکم ظاهری جعل کنی. حکم ظاهری کجا جعل میشه؟ در شهر. این حرف دقیقیه، این قرینه. قرینه ایشون فرمود سوال، یه بحث ما داریم که آیا سوال میتونه حدیث را مثلا به نوعی تقیید کنه. اینا را دیگه خوندید توی اصول. ممکنه یک کسی بگه که سوال نمیتونه اینجا مثلا حالا ملاکی باشه، فرض میکنه، ولی این که قرینه داخلیه خود دیگه حدیثه، نمیتونه کسی انکار کنه. و ثانیاً اشکال بعدی یا مثلا پاسخ بعدی به اشکال، به ان بیان النظافه و مقابلها لیس وظیفه الشارع. امام معصوم بخواد تمیز و کثیف عرفی و لغوی برای ما بگه، کار امام معصوم این نیست. امام معصوم بیان طاهر و نجس شرعی کارش هست. خود اینم دوباره قرینه قوی و محکم، لأنهما امران محسوسان یعرفهما کل احد. کثیف و تمیزش را به این معنای عرفی هر کسی خودش میبینه داوری میکنه. حالا ممکنه به حسب باورهاش هم گفتیم متفاوت باشه، ولی تمیز و کثیف عرفیه دیگه. و مثل هذا الاحتمال که ایشون اشکال کرد و گفت، مما لا یخطر به بال جاهل فضلا عن فقیه. این آدم جاهل هم نباید بگه، تا چه برسه به فقیه. این نوع حرف ها همیشه من عرض کردم، یعنی کسی حرف نزنه، نه حالا یه چی به ذهنش رسیده گفته دیگه، عرض برسه. این جور لازم نیست بگیم ما. دلیل جواب دلیل را میدهد. الان واقعا این پاسخ قوی بود، اون را دفعش کرد. الا این که وقتی بگیم این به ذهن جاهلم نباید بیاید تا برسد به فقیه، یعنی دیگه حرف نزن. نه، حرف بزنیم در مجال بحث علمی، حرف بزنیم. اگه این بنده خدایی که حالا فرموده قبل از این بزرگوار مؤلف همین را نگفته بودی، چند سطر و این چند دقیقهی که ما به حساب خودمون بحث علمی کردیم چه میگفتیم؟ خب باید گفته بشه که پاسخ داده بشه. بنابراین مجال گفتن را بدهیم و کسی هم رمی به جهل و از اینجور چیزا نکنیم. این یه نوعی من میخوام عرض کنم که بحث‌های جدلی که معمولا این چیزا در حاشیه‌اش زیاد هست، ما باید از مجال استدلال‌های علمی خودمون ببریم بیرون. به عرض میرسید تا راحت تر بحث بشه. به عرض میرسید این قدم لازم نیست که حالا ما در تقابل با یه حرفی از اینجور چیزا به طرف مقابل بچسبونید. آره که جرأت میکنه دیگه نزدیکش بره. این را یه مقداری باید ما حواسمون باشه و خودمونم به کار در مقام استدلال به کار نبریم. این که میگم در مقام استدلال برای این که من شما منبری هستیم. ببینید روی منبر میخوای به دل طرف مقابل اتفاقا بد کنی، یعنی یه هدف تربیتی داری، مراعات نجس طاهری نمی کنه. مثلا یه چیزی میگی که این انسانی که مثلا تقید شرعی ندارد اینجوریه، چهار تا این چیزا بارش میکنی دیگه. این که بارش میکنی در مقام خطابه و تربیت و اینا بچه هست، میخواییم دیگه از همین حالا متوجه باشه این کار نکنه. یه چیزیه در مقام استدلال، یه چیز دیگریه. بله ما باید تنفر برای بعض چیزا ایجاد کنیم. اگه تنفر ایجاد نکنیم بقیه هم میرن انجام میدن. این فن را اگه ما بلد بودیم یه کاری میکردیم که اینا که بی حجاب میان بیرون خودشون از این حالتی که دارن بدشون بیان. فنش نداریم متاسفانه. نشستیم هم میگیم ما رسانه داریم، ما منبر داریم و مبلغ هستیم. منبری های قدیم ما واقعا معرکه بودن. برای علاقمند کردن یک کسی به نماز، من میخوندم در حالت بعض از منبری ها یه منبر رفته صدها نفر نماز خون شده. چی میکرده؟ علاقمند میکرده. بعد از اون طرف یه منبر میرفتن مردم را متنفر نسبت به یه چیزی میکردن. این دوتاش توانمندیه در مجال چی؟ خطابه، منبر. اون را نباید شما بیاید تنزلش بدید، بگید اونجا هم همش بحث برهانی میکنیم. بحث برهانی مشتری نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، یه منبر برهانی بروید خواهش میکنن، همه میپرند. همون هم که نشستن زیر منبر دیگه پامشن میره. اما منبر باید حس و حال اینجوری داشته باشه. این که عرض میکنم این را نگیم به خاطر اینه که در مجال استدلال و کار علمی الان هستیم، ولی اینا را باید یاد بگیریم. مسموم کردن جا هم اگه هست یاد بگیریم، برای که به درد میخوره. یه جایی باید این را فنش را به کار ببری، طرف مقابل را از یه اشتباهی که داره میکنه برگردونی. این را هم متاسفانه ما خیلی روش کار نمی کنیم. ما برای منبر رفتن هم باید تمرین داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.